اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدا. سلام. موضوع برنامه گفتاورد امروز نهضت ملی مسکن. من فرشاد پرویزیان هستم، کارشناس حوزه برنامه گفتاورد. خوشحالم که از امروز در این برنامه در خدمت شما هستم. به اتفاق کل تیم گفتاورد، یه تعدادی از دوستان من عزیزان در رادیو تهران هستن. این برنامه رو شروع میکنیم با هدف بحث و بررسی موضوعات مختلف اقتصادی در فضای گفتگو محور و البته شفاف ساز. سعی میکنیم به موضوعات مختلفی که درگیر اقتصاد کشورمون هستش بپردازیم. امیدوارم که برنامه امروز که اولین برنامه تقدیم حضورتون میشه، اتفاقا به عنوان مسکن هم هستش. مسکن گفته میشه در حتی کلان شهرها گاهی 60-70% هزینه زندگی خانواده ها رو به خودش اختصاص میده، پس یکی از معضلات اساسی خانواده ها به ویژه طبقه متوسط هستش. میخوایم به همین موضوع بپردازیم. بریم اتاق فرمان برگردیم، مهمونا رو معرفی کنیم. خب یه در واقع تذکر آیین‌نامه‌ای از اتاق فرمان به من خانم تهیه کننده داد که خودت کامل معرفی کن. من دکتر فرشاد پرویزیان هستم، اقتصاد خوندم، دانشگاهم تدریس میکنم درس اقتصاد، اما افتخار میکنم قبل از اون صدا و سیمایی و رادیویی هستم. برای همین اینجا در خدمتتون پرویزیان هستم. مهمون برنامه‌مون امروز دو تا مهمان داریم، آقای دکتر ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان. یه مهمان دیگه هم داشتیم، یعنی قرار داشته باشیم ولی نداریم، آقای فردین شاکری، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن. باز به من گفتن خیلی دوستانه اعلام کن که ایشون نیومدن. خیلی دوستانه میگم 20 دقیقه قبل از شروع برنامه زنده که ایشون از یه هفته قبل هماهنگ شده بوده، گفتن آره یه جلسه ای اونجا ما هستیم. مثلا اینو 20 دقیقه قبل از اینکه ساختمان افتتاح بشه یه دفعه بگم ببخشید اینجا اصلا نباید ساختمون میساختیم، مثلا اینجا باید فضای سبز میشده. همین جوریه دیگه، همین جوری بعد قراردادام با انبوساز چه اتفاقی میفته از زبان آقای رهبر میشنویم. آقای رهبر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای دکتر پرویزیان، من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی دوستانه گفتم دیگه شاکری نیومدن دیگه.
بله،
یه جلسه مهمی براشون پیش اومده.
احتمالاً ممکنه.
بله ان شاءالله که این جلسه ها ختم به خیر بشود. از جلسه آخرش هم که بیسکویت ساده میخورن، اتفاق خاصی نمیفته. و خب اینم دوستانه خام تایید کننده، ما دوستانه گفتیم ایشون نیومدن، ولی دلیل نمیشه اگر از وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی مسکن نیومدند ما به موضوع مسکن مردم نپردازیم. خب داستان چیه؟ به حال گفتم چرا سر این قرار داده میگید مشکل دارید؟
ببینید
اول حرف دیگه شما رو بشنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم حضورتون که خب شما استعذار دارید که توی سال گذشته ما یه قانونی داشتیم به نام قانون جهش تولید مسکن، مصوبه مجلس بود
با یه اعتبار مالی پیشبینی شده سنگین که تأمین نشد
مالی و تأمین منابع مالی و تهیه و تدارک زمین هایی که باید دولت مردان، ارگان های دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، همه اینا تو قانون در واقع اومده. بعد ما یه سری کارهایی رو هم شروع کردیم سال گذشته، یعنی سال 1400، و در واقع با تفاهم‌نامه‌ای که 20000 واحدی داشتیم با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در حضور جناب آقای مهندس اسلامی بود اون زمانی که ایشون تشریف داشتن، ما تفاهم‌نامه 20000 واحدی رو امضا کردیم برای کل شهر تهران که 20000 واحد اقدام ملی بود اون زمان و الان شده نهضت ملی. به هر حال ما تعدادی از اونها رو همون سال شروع کردیم، 3200 تا. بعد به علت عدم تدارک زمین مونده بود تا اینکه امسال دوباره بقیه زمین ها رو تا حدود 11000 واحد دیگه تامین کردن و در اختیار گذاشتن. قرارداد اولیه ما یه مقداری مشکلاتی که بود پذیرفتن اون مشکلات رو و حل کردن، قرارداد در 3200 بسته شد و اون مشکل حل شد. بعد اومدین امسال
اون مشکل حل شد چی بود بگی چون کار
بله ما عرض کردم امسال رو قراردادتون عوض شد، من دارم از تغییراتی که در قرارداد به وجود
اومد. اون 3000 خورده یه مشکلاتی میگیم بود حل شد،
بله.
اون چی بود؟
همون مسئله مجر و مستجر بود که الان میخوام عرض کنم خدمتتون. بله. در قرارداد اخیر سازمان ملی زمین و مسکن که واگذار کننده زمین هست، یک قرارداد در واقع یکسانی رو در اختیار وزارت راه شهرسازی که اداره کل راه شهرسازی استان تهران بود گذاشت که این قرارداد میباید در سراسر کشور عملیاتی بشه. قرارداد در کل به ساخت و ساز اشاره نکرده، یعنی ما که باید ساخت و ساز انجام بدیم در اون قرارداد اشاره به ساخت و ساز نشده و بیشتر به موجر و مستاجر پرداخته شده. یعنی ما به عنوان مستاجر هستیم و موجر که خود مالک باشه سازمان ملی زمین و مسکن و این قرارداد بسته شد. ما به هر حال تلاش کردیم
شما مستاجر بشین تو زمین خالی اسم بده کنی معنیش این الان
نداره. مستاجر اصلا معنای سازندگی در اینجا نداریم و یا قیمت ساختی در اینجا نمیشه گنجوند که من با چه قیمتی برای شما بسازم، با چه شرایطی برای شما بسازم و همین باعث شد که کش و قاس پیدا کرد. یعنی واقعا
من اراضی مشکل مثلا حقوقی نداشته که نمیتونستن بگن
نه اصلا مشکل حقوقی داشته باشه که اصلا نمیتونم واگذار بکنم، بدون معارض باید باشه، اصلا معارض نباید داشته باشه، مشکلی هم نداشته باشه.
خب وقتی میگن موجد
و حالا اون سیستمشون یه سری فرمت‌های قدیمی داشتن از سال مثلا 90-95 که یه سری آدمای حقوقی اون زمان اومدن گفتن شما باید اجاره دهنده باشید. البته در مسکن حمایتی متقاضیایی که در واقع متقاضی مسکن حمایتی یا مهر یا نهضت ملی هستن زمین رو به اونا اجاره میدن، این هیچ مشکل همون اجاره 99 ساله که معروف شده بود اجاره میدن بهشون که بعد اون وقت حالا اگر
زمینشه بقیه ملحقاتش
ساختش باید به عهده همون سازنده باشه،
عیانش میشه، اون اساس عیانش میشه،
عیانش رسمی و انتقال پیدا میکنه دیگه، به صورت اجاره نیست، فقط زمینش به صورت اجاره 99 سال است. ولی این فرمت هایی که سازمان ملی زمین و مسکن که صاحب اصلی زمین و در واقع مالک اصلی زمین هست به صورت مجر و مستاجر هر چی تلاش کردیم که آقا این اصلا نمیخونه، تناقض داره و به ساخت و ساز در واقع ارتباط پیدا نمیکنه، به هر حال
من درست متوجه نمیشم. ببینید میگیم سازمان ملی زمین و مسکن، این سازمان ذیل وزارت راه و شهرسازی است. وزارتی قبلا اسمش وزارت مسکن و شهرسازی بوده، یعنی وزارتخانه‌ای که بالای 70 سال 80 سال قدمت داره. یعنی یه سازمانی با این قدمت کارشناسانش در چنین سازمانی با اون انباشت کارشناسی و اون بیشینه دانشی که دارن تفاوت بین اجاره و ساخت و انبوه‌سازی اینا رو نمیدونه، مثلا یه قرارداد حقوقی یه سال معطل میشه.
آقای پرویزیان مثلا من
مگر اینکه که کاری بخواد انجام ندن
دقیقاً شاید مثلا منظورشون همین باشه. ببینید در تبصره
چهار
همین قراردادی که الان داری من به جزئیاتش اشاره کنم، در تبصره 4 ماده 3 همچنین ماده 12 قرارداد به صراحت اعلام گردیده است که این قرارداد تابع ضوابط مجر و مستاجر است. حالا ما تلاش کردیم،
من به عنوان گوینده موجی الان دارم اینجا فقط دارم میپرسم، قضاوتم نمی کنم، حق برای آقای شاکری یا هر عزیزی از سازمان ملی زمین و مسکن هست، همین الان بیاد رو خط تلفن، شاید من اشتباه برداشت میکنم، یه وقت عزیزان کارشناس وزارت راه و شهرسازی ناراحت نشن که چرا اینو گفتی، قطعا تسلطشو دارن، ولی بالاخره این قرارداد اینجوری شما اینجوری میگید، من از اون طرفم کسی نیست جواب بده، به هر حال هر موقعی حاضر باشن جواب بدن.
آقای رئیسی رسوم محترم ما در شورای عالی مسکن در حدود یک دو هفته قبل بود، من دقیقا شنیدم از ایشون در یک پخش تلویزیونی که ایشون فرمودن مگر یک قرارداد چقدر طول میکشه که شما اینقدر معطل میکنید تا یک قرارداد ساخت ببندید. احتمالا این مسئله به گوش ایشون هم رسیده که این قرارداد مشکل داره و مشکلاتش هم
یعنی
از حد
استان تهران تا
شورای عالی مسکن
باید برسه ایشون که باید کشور رو اداره بکنه در این مورد تذکر بده بهشون.
آقا مگر چقدر یه قرارداد باید طول بکشه که باید بسته بشه تا ساخت و ساز انجام بشه؟ خب جالبتر از این جناب آقای پرویز، شما هم رشته تون اقتصاد هست، منی که سازنده هستم در واقع سازنده باید تأمین منابع مالی از طرف متقاضی یا تسهیلات بانکی بشه تا ایشون بتونه بسازه. در این قرارداد موجر و مستجر اشاره شده است که تأمین منابع مالی به عهده سازنده است، به عهده مستجر است. و خیلی جالبه، من گفتم خب ما که سازنده هستیم نباید تامین ما مشارکت که بشه.
خب اینو نمیشه روش گفت داره لزوما ایراد داره اینجا رو. میگه قرارداد میگه آقا شما تامین مالی هم خودت بکن بساز. خب
وقتی مشارکت باشه
من شما بگید من خب توان تامین مالی ندارم. ببین یه بحث
نه اصلا به من ربطی نداره تامین. اگر مشارکت دارم یعنی سهمی از اون به من داده خواهد شد. من سرمایه خودمو بیارم و در این مشارکت شرکت کنم. ولی وقتی سهمی از اون ندارم چرا باید تامین منابع مالی ام بکنم؟ این خیلی تناقضای زیادی در این قرارداد بود که ما شاید ساعت ها همچون
من اجرا قرارداد هایی دکتر اونجوری گفتم این رو هم باز الان برام باز مورد سوال دیگه است. میگه شما میگه من انبوسازم یه قراردادی هست به من میگن که تامین مالی کن خب تامین مالی با خودت بیا بساز. چرا من باید تامین مالی بکنم؟ تامین مالی باید مثلا به عهده کارفرما باشه
خودشون.
من عرض کردم خدمتتون که خب میتونه این قرار دادم قرارداد میتونه اینطوری باشه، این ایراد کارشناسی نداره.
وقتی قرارداد
مگر
میتونه...
شما بگید آقا من بابت این تامین مالی باید یک سهمی داشته باشم، سهم منو ندیدند.
دقیقاً وقتی ما مسئله مشارکت اینجا در کار نیست و اشاره به مشارکت نشده، ما علاقمندیم مشارکت بکنیم و بارها هم خودمون پیشنهاد کردیم.
یعنی علاقه تامین هستید مگه اینکه سهمش
بکنیم، ولی سهمی باید از اون مشارکت به اندازه سرمایه‌ای که ما میاریم در کار ساخت و ساز سهم اونم باید در مقابل دیده بشه. متاسفانه اینجا ما سهم
سوال شفاف بپرسن
بفرمایید
از خودشون. پس این که میگن یه تعداد از همکارای خود شما تو همین ایام رفتن تو کشورهای اطراف دارن اونجا ساخت و ساز انجام میدن.
بله. دقیقا همینطوره.
اونجا خودشون تامین مالی هم کردن اتفاقا.
بله.
یعنی سرمایه‌گذاری هم کردن، تامین مالی هم کردن، ساختن، واگذار کردن، یه سال اونجا بودن اومدن.
اقتصاد کشور ما از فرار سرمایه، واقعا فرار سرمایه هم شده.
خب نه خب چطور رفتیم اونجا تامین مالی کردید؟ میخوام ببینیم چیه که رفتن همکاران شما در کشورهای همسایه اسم میبرن. ساختین، تامین مالی هم کردید، احداث هم کردید، تموم شد. بعدم برگشت.
مال خودشون میشه اون وقت. اجازه فروش دارن اونجا. یعنی مثل اینکه خود مالکی خودش بیاد روی زمینی ساخت و ساز بکنه با سرمایه خودش، خودش هم بفروشه.
پس این تجربه وجود داره که شما وارد بشوید تامین مالی بکنید، با قرارداد شفافی بسازید و بفروشید.
پیشنهاد ما هم بوده، چون به هر حال مسکن حمایتی است و متقاضی توان مالی آنچنانی نداره که پروژه رو تا آخر تامین مالی بکنه. یعنی غیر از اون تسهیلات بانکی که در اختیار میذارم، باید بخشی هم متقاضی سهم خودش رو بیاره بذاره. ما بارها گفتیم که تجربه‌ای که ما مسکن مر داشتیم، متقاضی اون اندازه‌ای که نیاز هست که تأمین مالی بکنه به اندازه سهم خودش نداره اون توانا. پس ما آمادگی اینو داریم که خودمون سرمایه گذاری هم بکنیم به اندازه اون سرمایه گذاری در سهم این پروژه یا جای دیگه زمینی تئاتر بکنن با ما. اینم جناب آقای بسپاش وقتی که تشریف آوردن قبول کردن، یعنی گفتن یه چیز منطقیه، ما هم قبول داریم که این تامین مالی به اندازه کافی متقاضی نمیتونه بده و پروژه طولانی میشه. به همین دلیل سرمایه وقتی خصوصی هم وارد بشه، به اندازه اون سرمایهش به اسم مشارکت سهمی در اختیارش قرار میگیره.
یه خود بواکاوی بیشتر بکنم آقای دکتر.
بله.
ببینید ما چیز داشتیم به دلیل شرط خاص کشورمون باید در مجلس تصویب شد به عنوان قانون جهش تولید.
بله.
بعد ذیل این بحث مسکن که آمد قانون جهش تولید مسکن هم آمد.
بله.
کمیسیون ها تخصصی جلسات متعدد داشتن، رفت و برگشت در واقع نمایندگان دولت و اینا، و قانون جهش تولید مسکن هم تصویب شد با یک تأمین مالی سنگینی که همچنان هم سر می‌دیم که آقای بالاخره چجوری می‌خواد تامین مالی بشه. و یک اعدادی گفته شد. بعد حالا این آمد یه زمانی یه دفعه دیدیم واژه شد اقدام ملی مسکن.
بله.
چند روزی تا اومدیم این اقدام منظورشون چیه؟
بله.
بودن این همونه داریم میگیم اقدام. بعد این اقدام رو تا اومدیم یاد بگیریم یعنی چی؟
شد
نهضت.
بله.
یعنی ظرف یه سال و نیم از یه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ما رسیدیم بهش شد نهضت ملی مسکن. حالا این بحث
مجموعاً همون معناش یکیه دیگه. بود داشت نهضتو به خاطر این گذاشتن.
یه سالی فقط با اسمش بازی.
بله.
کردیم به جای که زمین تامین بشه و بسازیم. نهضتو
گذاشتن به دلیل اینکه اون شتاب کافی داده بشه جهادی بیان کار بکنه.
یعنی یه دیدن یه سال طول کشید اتفاقی نیفتاد. حالا اگه اسمشو از جهش تولید مسکن تبدیل بکنیم به نهضت، بالاخره یه مشکلی حل میشه. اون مجرم و مستجر تبدیل میشه.
اگر روانی شاید تاثیر خوبی داشته باشه که به صورت نهضت.
یعنی اسم عوض شد درست شد.
به هر حال ببینید کل مسئله اینه که تامین زمین باید از طرف دولت بشه.
آخ تامین مالیش هم که اخیراً تو همین یک هفته عروس میشود اعلام شد که کلاً بانک‌ها از آن چیزی که برای تامین مالی باید برای همین نهضت ملی مسکن انجام بدن متوسط 10% انجام
دقیقاً بدن. حالا همون حالا به هر حال اون سهمی که باید تسهیلات بانکی قرار داده بشه اول 150 میلیون تومان برای هر واحد بود، بعد کردن 350 میلیون تومان، بعد الان هم آقای دکتر واسپاش که اومدن کردن 550. حالا کاری ندارم ببینم که بعداً تخصیصش چجوری میشه، طرف با چه
دستور دیگه هم داریم، آورده اولیه سهم اولیه این اولتیماتوم 20 مهر رو
چقدر اینا از این بخش از این متقاضی با کم درآمد یا با توان مالی کم بخوان رو ماهی 7-8 میلیون تومان بگیرن میتونن بگیرن، یا اون یه مسئله است که بعدم باید حالا روش واکاوی
بکنه. حالا اگر ان شاءالله از میومد یه نفر از وزارت شهرسازی شاید جواب سوالا رو داشت بده، ما که نمیتونیم طرف اونو صحبت بکنیم.
بله.
ما دوستانه میگیم قرار بوده بیان 20 دقیقه قبل برنامه گفتن نمیتونی بیای، اگر پیداشون شد بالاخره جواب این سوالا رو شاید بدن. بریم سر اتاق فرمان برگردیم برنامه اول، یه خوره تهیه کننده یه قطعه موسیقی چیزی بذاره فضای برنامه در واقع بیشتر برای شنونده آشنا بشه.
گفتاورد، تبیین مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصاد و بحث و بررسی عملکردها
در گفتاورد رادیو تهران
یک شنبه و سه شنبه ساعت 12:30
FM 94 رادیو تهران.
مناظره اقتصادی رادیو تهران
گفتاورد.
به اینجا رسیدیم که خلاصه به دلیل قراردادی که قرار بوده ساخته بشود در یک سری اراضی واگذاری اجاره‌ای 99 ساله برای ساخت، اولش گفتن قرارداد در واقع مجر و مستأجر داشتن تنظیم میکردن، یادشون رفته قرار بسازن که سرون زمین خالی نمیخواد بشینه چادر بزنه یا نه. بعد یه سال طول کشید، بالاخره بعد از یه سال همه تلاش این شد که اسمش شد نهضت ملی مسکن. اب نداره انشالله که این اسم چون بار ارزشی هم داره جهادی بیایند و بسازند، حداقل خود مسئولین مرتبط سازمان ملی مسکن. حالا امبوساس که اومده اینجا میگه آقا مشکل ایناست، مشکلا رو حل کن، من میسازم. و من نمیدونم که حالا نمیتونم قضاوت کنم که آقای رهبر بالاخره حالا کجای صحبتش داره به نفع اقتصادی در واقع سازنده صحبت میکنه، کجا واقعا داره نه یه گیرو گرفته اساسی رو مطرح میکنه. چرا نمیدونم، چون طرف مقابل نیومده جواب بده. به همین دلیل فعلا میگیم شما بگو. خب این داستان اولتیماتومی هم دادن که اگه تا 20 مهر نیان این 240 میلیون چقدر قدم نریزند و اینها اصلا کلا لغو میشه و اینا، این چیه قصه؟
کلا ببینید به هر حال
یعنی کلا یا خودتون نمیدی خلاص راحت
شد، یعنی که ثبت نام میکنن، ثبت نام میکنن بالاخره یه تعهدی میکنن که این واریزی های اقساطشون رو با اون پیامک هایی که براشون میره به موقع پرداخت بکنن تا اون مسئله در واقع تامین منابع مالی انجام بشه. ببینید ساخت و سازساری نیستش که من امروز بخوام معطل بشم که طرف بخواد دو ماه دیگه پولی رو پرداخت بکنه تا بریم ما مثلا این کاری رو شروع کنیم، دوباره بازی وقفه بیفته دوباره پول دیگه واریز بکنه، این اصلا امکان پذیر نیست. به همین دلیل هم ما گفتیم آمادگی مشارکت داریم برای که یک کاتالیزوری بشه بر حال اون تامین منابع مالی در موقعی که نمیرسه خود سرمایه سازنده بیاره سرمایه گذاری بکنه. این خیلی
در قالب ساخت و قرار داده مشارکت ساخت و تعاونی و در واقع تامین مالی مشترک میشه اینا رو با هم همپوشانی داشته باشه.
دقیقاً.
بعدن حتی اون جریمه دیر کردش رو بده، اون سهمش رو بده، مبلغی دیگه بده، یا مثلا واحد کوچه تو امتیاز بندی ها و گرفتن واحد ها اینا همه اینو تو بازار واقع
متاسفانه دیده شده است. ببینید توان مالی متقاضی ما گفتیم مسکن حمایتی دهکای با حالا از یک تا
جاییدم گذاشت شما مسکن حمایتی،
مسکن حمایتی دیگه اصلا تو قانون ما مسکن حمایتی قانون اولیه ما. به هر حال این دهکای یک تا سه میگن آقا اینا اصلا توان مالیشون آنقدر نیست، باید برن تو کمیته های امدادی که زیر پوششش هستن اونا تامین
بکنن. اون یکی وقت نمی صحبت میکنه یعنی کسی نیست که خودشون مستمری بگیره
اصلا هیچی، کمیته اونا باید بیان کمیته امداد اونا رو تامین بکنه. ولی دهکای از 3 تا 7 تا در قرار در همین مسکن حمایتی پوشش داده بشه. خب اینا باید تامین منابع مالی بکنن دیگه. حالا قسطاشون 40 میلیون تومانه به فاصله
هایی که دیگه ماه هستش. دهک 4، این دهک 4 درآمدش درآمد حداقل درآمد در واقع کار چقده؟
به هر حال 5 6 میلیون تومانه دیگه.
شش خوردی هفت میلیون جوجه حالا نهایتش هفت میلیون نشه. آخه چجوری باشه 6 میلیون دریافتی یک طرف مثلا بیاد 8 9 میلیون تومان قسط ماهانه بده؟
خب اونو بعدم باید بدن. حالا الان تا
همین الان 6500 میلیون
میده. الان متقاضی باید اون تامین منابع مالی اقساط چیزشو اولیه‌شو بکنه برای ساخت.
همینه.
بعدن اون تحصیلات بانکی
میگم شاید همیناست. اون کارشناس هم که نشسته اونجا آقای رحمت. بله. اینا رو میدونه دیگه، از من قطعا بهتر میدونه.
بله.
به طور اجرایی داره 30 سال مثلا 20 سال هم تو این زمینه تخصصی داره کار میکنه. همین داستانا رو میدونه. میگه خب حالا تا این داستان حل بشه بذار مدت ما با مثلا با انبوساز فلان سر نوع قرارداد چلنجار بریم با هم، بگیم آقا این مجر و مستجره یا مثلا ساخت و مثلا مشارکته، بعد حالا اسمش عوض بشه تا بالاخره بعد چون بتونی یه کاری بکنه بعد یه سال یه
پول جمع
پیدا بکنه.
بله. نه این نیست،
این میشه طولش بدیم، حالا اگه لغو نمیشه لغو بشه،
ثبت نام میکنه در سایت در واقع متقاضی که برای اون سامانه
این لفنده معنی دار بوده. این همینه این حس کردی واقعا اونجا
اون یه مراحل دیگه است. مراحل دیگه است. بعد
اون یعنی جای دیگه داره این کارا رو می‌کنه.
آخر سر که تسهیلات بانکی بهش پرداخت شد، ساختمون تحویلش شد، تازه دفترچه قسطش میدن. این دفترچه قسطش ماهیانه چقدر باشه دیگه؟ اون چون 20 سال است دیگه.
بعد موقع تازه متوجه میشه.
تازه متوجه من ماهی 6 7 میلیون تومانو نمیتونه بیاره بده. حالا اون یا باید به ترتیبی اتخاذ بکنن به صورت پلکانی بشه، اول قسطش کم بشه، بعد مثلا چند سال بعدش قسطش با زیادتر بشه، به صورت پلکانی بدن، یا به هر حال کمکش کنن، یارانه بهش بدن.
به هر حال پلا زیاد بشه، نفسش میگیره واسه پلا میمونه.
به هر حال حقوقش هم زیاد میشه دیگه، زمان که میگذره هم
حقوقش تورم زیاد نکنن، حقوق اونم زیاد نکنه. بعد
وقت میتونه اقساطش رو بالاتر بپردازه. اون یه مسئله دیگه است که ما بعد از اینکه تحویلش
داده رهبر میخوره به میکروفونه.
تحویلش دادیم.
این تقصیر منه، ایشون احساساتی شده، این دارم واضح و شفاف میپرسم، بعد دست آقای رهبر میخوره میکروفون.
تحویلش که دادن، بعد اون وقت بیاد به فکر این که باشه، به فکر این باشه که چجوری اقساطش برد. ولی الان تامین منابع مالی مسئله است برای ساخت. این تامین منابع مالی یه بخشش اقساط در واقع تسهیلات بانکی که 550 میلیون تومان در واقع الان قرار دادن و بخشش دیگه هم با خود متقاضی هست. ما گفتیم کمبود این مسئله رو خود سازنده بیاره سرمایه گذاری بکنه، مشارکت هم درش اتفاق بیفته. اینو قبول کردم ولی هنوز عملیاتی نشده. انشالله به امید خدا فکر میکنم در آینده.
یه بخش از اینا قرار بودش که از این یه بخشش قرار این مسکن تو منطقه روستایی انجام بشه.
بله، اونی که بنیاد مسکن
اون داره یه کارایی میکنه.
بله. و سهمیه‌ای بهش دادن که 200 هزار واحد و از این
بچون بنیاد مسکن سالا توی زمینه واقعا با مسکن روستایی و محرومان اینا سر کار داشته، حداقل سازوکارشو بلده.
بله، اونم
یه بخشی رو داشتیم همکارم میخوام تایید کنه. فقط یه بخش از این 100 میلیون مسکن قرار تو بافته فرسوده اتفاق بیفته.
بله.
یعنی تجمیع و ساخت و ساز بافته فرسوده، یعنی اونجا باز یه زوایای حقوقی و ساخت و ساز خودش رو هم داره. حداقل تو این زمینه بیاید چیزی بگید، حداقل تو این زمینه ببینیم چه حرفی برای گفتن دارن یا ندارن.
بافته فرسوده خیلی علاقمند هستن دولت مردای ما که بافته فرسوده رو خیلی روش کار بکنن و اقدام بکنن. منتهاش بافته فرسوده
واقعا الزامی، یعنی اون یه سری مسائل اجتماعی و مثلا خدا نکرده حادثه پیش بیاد،
زلزله خدا نکرده
اتفاقی نمیشه، حداقل بدونیم.
بله، مشکلاتی که دارن واقعا فاجعه است اونجا. منتهاش یه سری تشویقات خوبی هم گذاشتن که بیان و مالک ها در واقع
اونجا شاید خود مالک ها وایده کوچیک گونه همراهی نمی کنن. شاید
اصلا خیلی ناهماهنگه. ببینید شما وقتی که یه منطقه
موضوع اطلاع رسانی و موضوع مسائل اجتماعی و فرهنگی و در واقع مخالفت و گیری گرفته مالک ها در واقع
وایده هماهنگی بین همه مالک ها نیست. شما پس کن یه منطقه رو میخوای بگیرید یا طرحی بذارید که این طرح بعد از مثلا چند سال دوباره بافته فرسوده نشه. البته اون قدیما یه مقداری مسئله اتفاق افتاد، گفتم به خود مالکین میدم یه کوچه دو متری بکنه چهار متر، مثلا دو طبقه رو بکنه سه طبقه، خودش بیاد بسازه. این کار اشتباهی بود به در اینکه پنج سال دیگه باز یه بافت فرسوده،
یعنی باز ساختمون صفر فرسوده
باز دوباره ایجاد میشه. ولی کلش اساسی بخوان عمل بکنن اینه که بیاد یه منطقه ای رو حالا در حد مثلا 10 هکتار 15 هکتار 5 هکتار این منطقه رو آزاد کنن، بعد روش طرحی مناسب اون منطقه بذارن که هم خیابونش درست باشه،
شهرسازی ساخته
بله،
بشه، فضای
سبزش درست باشه، مبلمان
شهری کامل،
خدماتش درست باشه، مدرسه داشته باشه، نمیدونم مسجد داشته باشه، هر کی اون امکانات رو فراهم بکنم به صورت یه شهر معماری شهرسازی.
تعداد زیادی مالک تو مناطق
وجود داره. غیر
از این اون همه آدم هماهنگ مقدار
در حد 5 هکتار هم میتونه این کارو بکنه، در حد 2 هکتار هم میتونه. منتهاش باید این هماهنگی
متوسط این واحد شما میکنید مثلا 50 تا 70 متر.
بله،
بعد هم 50 تا 70 متر تو 5 هکتار چند هزار نفر آدم باید
غیر از این باشه نمیتونم. ببینید این تنها راش این بود که یه واحد آماده داشته باشن، به تحویل اون طرفی که در واقع میخواد ملکشو در اختیار بذاره بدن، خیالش راحت بشه. اون اعتمادی نداره الان بیاد آقا
و یعنی چی میگه خودش رو بسازه؟ یعنی تجربه خوب نوا داشته باشین.
اون اشتباه بود، اونم یه سری اشتباهاتی داشتیم، حس کردم من
نمیخواستم اسم ببرم دیگه، شما گفتین میگم اونجا هم چند سال اشتباهاتی بعد چند سال نگاه میکنیم خیلی
یک خیابون سینمایی درست کرده جلوش ساخته شده، پشتش باز همون بافت پسوده است.
من دقیقاً همین من نمی‌خواستم بگم شما گفتید.
بله این مسئله اتفاق نبود. من همین دلیل من میگم به خودشون نباید بدیم بسازن. باید یه طرح مناسب روش گذاشته بشه.
من خودمونم که نمی‌سازیم. قرار دادم که موجر مستجر می‌بندیم.
جواب دکتر پرویز جان این هستش که بیان یه واحد آماده داشته باشن در همون جوار همون منطقه یا یه مقداری با فاصله، طرف با خیال راحت واحد آپارتمانی رو تحویل بگیره، زمینش رو تحویل بده. غیر از این نمیشه، چون اصلا خیلی بی‌اعتمادی شده.
چرا در یه رفت و برگشت سیستمیش یه در واقع قطعه ای رو نگم آیتم میگه میگن ایراد میگیرن، یعنی یه قطعه ای رو همکار تهیه کننده من آماده کردن در مورد ساخت و ساز، بریم این قطعه کارشناسی رو، امیر گفت جملات کارشناسی از یکی از دوستان آقای روزبه ظهیری فعال صنعت ساختمان صحبت کردن از دلایل بیمیلی در واقع بانک ها برای بله. مشارکت در مسکن ملی صحبت کردن، بریم اینو بشنویم برگردیم.
تردیدی نداریم که بانک ها نسبت به این تحصیلات حتما راغب و مشتاق نیستن، این کاملا واضحه. علتش چیه؟ دو تا علت. ما اومدیم در قانون یه تکلیفی رو پیش بینی کردیم، عرض کردم روند تقریبا سالی 5% بوده، تازه بانک مسکن هم توی این هست، اگر بذاریم کنار کمتر هم خواهد شد. ما اومدیم در قانون یه افزایش 4 برابری رو پیش بینی کردیم. آیا محلی برای تامین منابع هم برای این موضوع واسه بانک ها در نظر گرفتیم؟ یک. دو، سیاستی که بانک مرکزی در مدیریت جدید داره پیگیری میکنه به درستی برخورد با ناترازی بانک هاست. خب این تسهیلاتی که میخواد 4 برابر افزایش پیدا بکنه خودش حتما منجر به ناترازی میشه. چطوری میشه این تناقض رو در یک سیستم بانکی حل کرد که از یک طرف باید یک افزایش ظرفیتی داشته باشه که از یک طرف هم باید ناترازی که وجود داره با بانک مرکزی سر و کله بزنه؟ بنابراین این که بانک ها دل نیستن به این تسهیلات یک امر کاملا معلوم و بدیهیه. البته فشارهای سیاستگذار برای جرایمی که در قالب مالیاتی پیش بینی شده هم در قانون هم اخیرا داره روش این موضوع تاکید میشه، میتونه اثرگذار باشه که بانک‌ها بیان و پای خط قرار بگیرن.
خب آقای رهبر، در مورد بیمیلی بانک‌ها صحبت شد، این رو هم بگیم. ببینید اساساً پروژه‌ای در این سطح، بیمیلی نهضت ملی مسکن 4 میلیون واحد مسکونی، تأمین مالی سنگینی میخواد که شرط انصاف مالی رو بذاریم، حالا از رشته اقتصاد استفاده بکنم دیگه، عذر میخوام، اصلا بحث مسکن نیست. یک پروژه‌ای در به این بزرگا، اصلا شبکه بانکی ما توان مالی چنین تأمینی رو نداره.
بله.
در جان مگر اینکه بخواد مراجعه کنه به پایه پولی. بله. اینم که درست نیست. اما اینکه آیا چنین ابر پروژه هایی جای دنیا اجرا نمی شود؟ چرا؟
بله.
ما همه چی که نباید چرخ و اختراع بکنیم از نو. دنیا چی کار کرده؟ آقا شبکه بانکی نمیتونه چنین ابر پروژه ای رو تامین مالی بکنه، براش راه داره. بس وقتی میگیم ریال استیت، این ترجمه این در واقع این یعنی چی؟
همون عرض کردم
دیگه. بعد میره از طریق شیوه های تامین مالی، ابزارهای مالی. بله. از طریق در واقع شیوه های صندوق ها و ابزارهای مالی مثل سازوکار چیزی شبیه بورس، اونجا تامین مالی می شود، بانک ها مشارکت میکنن، میاد همه جای دنیا چنین ابر پروژه هایی رو اینجوری میسازن.
بله.
بعد ما هی نشستیم میگیم آقا این بانک ندادا، بعد این شیوه تامین مالیش هم نمیسازیم، هی بنده خدا بانکرم میزنیم تو سرش، میگیم تو نیومدی. بعد اونور میگه آقا 100 هزار میلیارد در من تحصیلات تکلیفی گذاشتی برای جای دیگه، اصلا میگه پولی مونده من به تو بدم به جای دیگه بهم تامین مالی کنم ساخته بشه. یه خورده از این زاویه هم نگاه بکنید.
ببینید آقای دکتر، مسئله اینه که اصلا در قانون جهش تولید مسکن مسئله تکلیف بانک ها مشخص شده، گفته بانک ها 20% از کل تحصیلاتی که در واقع دارم میدم باید به بخش مسکن بدم. تکلیفشون روشن شده، یعنی کل تسهیلاتی که بانک ها دارم میدم برای تجارت، برای صادرات و واردات،
کل تسهیلات 20%
20% بیام در بخش مسکن بدم. تا به حال من فکر نمی کنم زیر 10% عملیاتی شده.
نه اون 20% یعنی نصفشو دادن، یعنی از 20%
در دو سال گذشته دیگه. اینا سالانه باید 20% اون کل تحصیلاتشون رو بیان در بخش مسکن
و ندادن.
خب حالا میگن یا اعتبار نداریم یا به هر حال اینا در بخشای دیگه ای صدای آقای رئیس جمهور در اومده بود، گفت اگر شما فرض کنید میدید برای پاساژ سازی دیگه این بخش مسکن نیست، یعنی باید همه توجهات جلب بشه فقط برای مسکن. قانون در واقع تاکید داره که 20% باید داده بشه، اونم برای نهضت ملی. اینه که به هر حال باید هماهنگی بین به نظر من بین دولت، تامین اعتباری و
یعنی اون 20% باید اینجوری شما این نگاه میینم حرف درستی
باشه. 20%
همون اندازه‌ای که گفتن اختصاص بده
بده باید داده بشه. متاسفانه
بانک 10% داده، اونم میگه دادم دیگه ساختمونه، حالا من حواسم نبود
یا پاساژ دادم
زندگی میکنه یا مغازه دارم.
اینا اتفاقا اشاره شد به این مسئله که اگر شما به بخش دیگه ای دادید برای ساخت و ساز، به بخش مسکن حساب نمیشه، شما باید برای فقط بخش مسکن 20% بدید. تو قانون اشاره کرده، تأکیدم کرده برای بخش نهضت ملی 20% رو باید اختصاص بدن. حالا ببینید بانک ها اصولا چه، آقای پرویزیان، مثلا تحصیلات با بازپرداخت دراز مدت اصلا تمایل ندارن. یعنی بانک تمایل داره به یک تاجر برای صادرات و واردات که بازگشت پولش در حد همون یه سال و دو سال هست پرداخت بکنه، با سودش هم بگیره، ولی برای اینکه مثلا تحصیلات بانکی بده و بعد
نرخ تورم دو برابر نرخ بهره اصلی
پرداخت بکنه،
اون نمیخواد ریسک بلند مدت بپذیره، یه درجا بگیره منابع
بگیره معمولا اینطوری. ولی خب قانون تکلیف کرده دیگه، گفته باید 20% از کل تحصیلات بانکی،
بقیه موارد بانک‌ها قانون رعایت میکنند.
خب دیگه به هر حال اینا دور زدن اینا دیگه، باید اینا کنترل بانک مرکزی به نظر من روش
دقیق باشه. الان همه کار میکنن جز کار بانکداری، فقط یعنی بنگاهداری میکنن، همه کار میکنن، دستشون درد نکنه، ولی بالاخره
برای سرمایه گذاری های کلان خودشون انجام میدن دیگه،
خودشون تو دلی به شرکت هم میدن،
به شرکت های وابسته خودشون
دارن، به خودشون مستقیم نتونه بده مثلا علنی میشه به هم دیگه، این بانک با اون بانک دیگه زبدری،
برای حتی شرکت‌های در واقع وابسته به خودشون که مثلا بانک مسکن یه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن داره، بانک‌های دیگه همینطور.
حالا بانک مسکن این دولتیه، بالاخره در چارچوب ضوابط دولتی یه جایی داره ساخت و ساز مثلا انجام میده که
تقریبا تمام بانک‌های شرکت‌های اینچنینی دارن، برای که در واقع قانونم اگه خاطرتون باشه از یک سال پیش شروع کرد، گفت خب
بانک‌داری نگفتی، من بگم
بانک‌داری
نگفتی، میگن یکی از نکات اساسی که شما ایراد داری، یعنی حالا اینو حالا بگی درست چه نشینه مدت، میگین که آقا اصلا سر اون نرخم باشون مشکل داره، یعنی بالاخره بعد من بعد بگم خودت بگو دیگه، میگه آقا این 9 میلیون و 500 هزار تومانی که شما میگید برای ساخت، این 9 میلیون و 500 هزار تومان،
9 میلیون و 500، ببینید ما سال
1400 بعد از طرفم بهتون گفتن اسکلت صفر کاری شده مثلا تحویل به ما بده،
نه اینجوری نیست، اینا قبول نکردیم، قبول نکرد،
نه تو قرارداد ایناست دیگه،
نه اونجوری هم نشد، یعنی ما اول ابتدا به همین صورت خواستن
اول انجام دادن، مثلا از این مسکن مهر
گفتیم که اصلا این امکان سفاری
شده نیست. نمیخواد کفم کاری کنی، گچ و خاکم نمیخواد بکنی، بعد سرامیک هم 1.5 متر از کف، یه دونم سینک و آبچکون بذار، تاسیسات سرمایه گرمش هم اصلا نمیخواد بذاری
زیر بالا،
اینا حالا برنامه‌ای من گفتم
فرمای زیاد بود که ما قبول نکردیم. ببینید
خب بگو اینا رو،
ما دلیلش هم گفتیم بهشون، گفتیم اگه ما شما یه
سفکاری
شده
اونو قرارداد ببندن، یعنی یه آرونه که فقط سیمانی می‌خواستن،
نه سفکاری شده رو تحویل متقاضی بدید، متقاضی می‌خواد بیاره اینو تکمیل کنه، یه مجتمع 20 واحدی رو شما در نظر بگیرید با توان مالی که الان متقاضی داره، امروز یه ده هزار تومان گیرش
میگم بگیم که سفکاری شده، یعنی سیمان، یعنی ساختمون
ساخته،
یعنی اسکلت ساخته شده، حالا سخم زدن
مثلا یه 10 میلیون تومان گیر میاره، میخواد بیاد یه کیسه گچ بخره و 4 تا موزاییک بخره و بیاره مثلا بخششو انجام بده، داور یه ماه دیگه یه چیز دیگه گیر میاره، میخواد یه بخش دیگه شه، حالا این یه واحد بغل دستش باز همینطور طبقه پایینش اینطور، اینو گرفتیم اصلا میشه کارگاه ساختمونی، اینا هم قبول کردن، گفتن راست میگید، این میشه کارگاه ساختمون،
اون تا 5 سال اون بنده خدا اون توان مالی نداشته،
بقیه هم نمیتونه،
هر روز میره میدینه در رو دوششه، یه کیسه گچ رو دوششه،
یکی هم بخواد واحد آماده کنه نمیتونه زندگی کنه، چون بقیه دارن بنایی میکنن. این که قبول نشد در واقع. ما ببینید جناب پرویزیان، ما مسئله قیمت رو فرمودید، ما اولین قراردادمون
قیمت چی شد، قصه رو خودتون
بازه بگید، قیمت ما 2,700,000 تومان بود، یعنی هر متر مربع کامل 2,700,000 بسازیم، بعدم تعدیلایی که میاد روش به 5 تومن هم نمیرسه، ما خیلی در واقع رفت آمد شد و صحبت شد که آقا این قیمتی که شما میگید میشه بسکن مهری که 12-13 سال و 14 سال طول میکشه و نمیشه ساخت. بیاید یه مقداری کارشناسانه عمل کنید، واقعا بشینید ببینید فرستاد
هنوز زخامت دیوارا در واقع دستمایه طنز فضای مجازیه.
نه حالا اونا رو بعضی از اینا با عجله ساخته شدن، با عجله افراد غیر متخصص دادن، اون کاری نداریم. فرض کنیم مثلا افراد متخصص دارای پروانه دارای صلاحیت، ولی وقتی این قیمت رو بهش میدن با اون تورمی که در مسائل ساختمانی هست، ما
الان با چه قیمتی توافق شده؟
برای الان با 8250 توافق شده که با تعدیلش به 11 تومن برسه.
گویا همکاران من یه مهمان تونستن پیدا بکنن به من اطلاع بدین ببینیم که با یه گفتگوی آقای مهندس محبت‌خواه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس رو خط هستن الان؟ اعتماد داریم؟ آقای مهندس محبت‌خواه سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، بندم از ادب دارم خدمت حضرت علی، همکارام، مهمانان، خدمتتون هستم.
خوشحالم بالاخره ما بعد از 35 دقیقه صحبت شده مسکن، بالاخره شما حاضر شدید بیا صحبت بکنید. بالاخره یه نفر پیدا شد که صحبت بکنه در مورد در این مورد از بزن.
بالاخره ما هر جا باشیم پیدا
میشه. نه من که از شما دارم تشکر میکنم. ما دوستان دیگه مثلا گفتن میایم 20 دقیقه مونده نیومدن، جز یه نفر دیگه گفت میام یه ربع دیگه زنگ بزن، دیگه کلا تلفنش خاموش شد.
ما همیشه هستیم.
حالا اصلا نمیگم این شخصی که گفت میام صحبت میکنم فقط راجع به بافت فرسوده، البته بعد معاون وزیره، بعد یه دفعه هم به موبایلش خاموش شد.
سلام عرض کردم.
سلام عرض کردم.
خوشحالم در خدمت شما هستید.
قربان شما.
آقای محبت خواه شما بفرمایید، همچی با محبت از این اوضاع نهضت ملی مسکن بگید اوضاع چجوریه. حالا نه صرفا با من، چون به هر حال پردیس که شما هستید یک تجربه ای رو دارید از اوضاع ساخت و ساز و داستان ها و اینها، شما بگید ما چیکار باید بکنیم. این نهضت ملی مسکن بعد از یه سال و نیم رفت و برگشت کرد، حداقل فقط هی اسمش عوض شده، یه 10,000 واحدش ببینیم چه اتفاقی افتاد.
عرض کنم خدمتتون، ما در شهر، اول از پردیس شروع کنم، شهر جدید پردیس مسکن مهری که از سال 90 شروع شده بود حدود 30,000 تاش باقی مونده بود. ما الان متمرکز هستیم که این واحدا رو به اتمام برسونیم و واقعا به
تو خبر اومده بودش که تا آخر شهریور تموم میشه که به نقل از شما، یعنی هنوز الان میگی 30,000 واحد مونده؟
آقا بذار صحبت کنم آخه. بفرمایید. بعد خدمت رو عرض کنم 10,000 واحد و ما شهریور ما آماده کردیم که آقای رئیس جمهور، آقای وزیر بیان که افتتاح کنن و این آماده است و احتمالاً این هفته تشریف بیارم، یعنی پنجشنبه را به ما گفتن که افتتاح داشته باشیم.
بله
10,000 تا رو ما بقیش هم پیشرفت‌های فیزیکی متفاوتی که داره تا پایان سال و حدود فکر کنم 20% هم که میمونه برای سال بعد، چون اینا تو فونداسیون هستن و اسکلت، یعنی زمانبر خواهد شد و پرونده مسکن مهر پردیس با تزریق مالی از طرف صندوق و اعتبارات داخلی شرکت انشالله سال 1403 به طور کلی بسته میشه. تا این زمان که هستش خب ما نذاشتیم نهضت ملی یعنی اینجا شروع بشه، چون وارث این واحدهای قبلی که بودیم نمیشد که هم اونا رو ما متمرکز بشیم و انرژی بذاریم و هم پروژه جدید شروع بشه. بنابراین الان خوشبختانه با یاری خدا و تلاش همکاران و همکاری مردم این واحدها آماده شدن. 10,000، البته اینم بگم ما منتظر افتتاح هم نشدیم، هر واحدی که تموم شد ما از متقاضی دعوت کردیم و کلید و تحویلش دادیم که کارهای داخلیش هم انجام بده.
خب پس الان چه که شما دارید انجام میدید و این 10,000 واحد ان شاءالله تو شهریور به طور نمادین افتتاح میشه، عملا میگین انجام شده تا اونجا که شده تحویل هم دادین، ربطی هم به نهضت ملی مسکن نداره، پای حساب خودشون نذاره.
نه 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 این مال مسکن مهر،
تکمیل داستان مسکن مهر قدیمی است. خب حالا تجربه شما ما استفاده بکنیم در مورد این گیر و گرفتای نهضت ملی مسکن.
البته من عرض کنم آقای دکتر پرویز، آقای مهندس محبت‌خواه زمانی دو تا ماه پیش مدیر کل مسکن شهرسازی استان تهران بودن.
بله.
و ما یه قرارداد اولیه‌مون با ایشون بوده، 20,000 واحد تفاهم‌نامه‌مون هم با ایشون داشتیم. و تمام زحمات اولیه ایشون کشیدن که ادامه کار
رو هم بدن. شما تجربتون بگید.
بله.
آقای مهندس شما می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. ببینید ما یه تفاهم‌نامه با اموستازان استان تهران بستیم در حدود 20,000 واحد و در جاهایی که زمین تامین کردیم این قرار دادا نتیجه داد و خوشبختانه اموستازان خوشنام آقای رهبرم از نسل 20 که بودن انتخاب شدن، فکر کنم 19 تاش اینا تونستن که اون رتبه رو کسب کنن و بیان پروژه ها رو شروع کنن. تا زمانی که ما بودیم خب همون قرار داده بود کار میکردن، بعدش نمیدونم چه اتفاقی افتاد، حالا ادامه میدن یا همون تفاهم نامه به هم خورده. من تا میخوام در مورد نهضت ملی مسکن
اینجا شما بس... گفتید یعنی به هم خورده
دفعه نه جدیدن نه. ادامه شد دوباره بعد از ایشون ما ادامه دادیم با آقای دکتر جنتی ما
یه چند هزار واحه
آقای رهبر بقیه‌اش با آقای
دکتر 11000 واحد جدید بعد از
آقا ما واسه چند هزار واحد بود اون موقع شما
3000 واحد با 3200 واحد
3200 تا
بله بعد 11000 واحد هم جدیدن آقای دکتر جنتی ادامه داره میده.
آقای مهندس محمد خب من مجدد عرض کنم از شما میپرسم، خواهشم این هستش با توجه به تجربه‌ای که شما دارید، حالا هم در اداره کل شهرسازی بودید هم الان در پردیس هستید، حالا تجربه‌ای که از ساخت و ساز در این وسعت و شهرسازی دارید، چه کار باید کرد نهضت ملی مسکن رو به معنای واقعی ما ببینیم، بگیم آقا شد یه جایی پروژه کارگاهی ابر پروژه بزرگی انبوساز هم نق نمیزنه، یه جورایی هم نصف نیمه تامین مالی شد داره ساخته میشه، چی کار باید کرد؟ اون گیره اصلی کجاست؟
ببین گیره اصلی این که انبوساز میاد قرارداد رو میبنده، هیچ اجباری که رو انبوساز نیست، یه پیمانکاری من میگم آقا این مناقصه رو میذارم شما بیاد شرکت کنید، حالا اینا میاد شرکت میکنن این قرارداد بسته میشه، هیچ اجباری هم نیست که من بگم آقا حتما شما بیا کار کن، ما میگم آقا این پروژه شروع شده، اینم قیمت فهرست باهای 1402 با شاخصی که حالا قرارداد در اون ماه بسته خواهد شد. این یه طرف قضیه. خب پیمانکار و انبوه‌ساز هم فردیست عاقل بالغ و اشراف به تمام شرایط عمومی پیمان، این یه برای قضیه. دو، راه شهرسازی زمین رو داره میده، زمین هم به صورت رایگان و 99 ساله در اختیار قرار میگیره. سه، بقیه دستگاه ها باید دکتر جان همکاری کنن، شهرداری باید بلا فاصله بیاد طبق مصوبه یا قانون جهش تولید مسکن اون تخفیف رو در نظر بگیره، فوری پروانه رو صادر کنه، آب و فاضلاب، گاز، برق، همشون باید بیان زیر ساختاشون آماده کنن. وقتی که این کار را انجام بشه، یعنی راه شهرسازی داره وظیفه قانونیشو و فراتر از اون رو داره انجام میده، ولی هیچ یکی از دستگاه ها واقعا اون
همکاری که لازم بدم باش.
من یه سوال معمولی کارشناسی از شما بپرسم عمومی آقای مهندس محمد خواه، این دستگاهی که شما گفتید آخرش همه اینا ذیل وزارتخانه ای میشوند که وزیرش دور همون میز هیئت دولت نشسته که رئیس محترم جمهوری میگه آقا برید انجام بدید،
خب زیر دست عمل نمیکنه، باید ورود کنن. یه بانک، چقدر مصوبه بانک داریم، چقدر ما میگیم که آقا مثلا برای یه دونه افزایش وام این همه وزیر ما زحمت میکشه، این همه وزارتخونه ما زحمت میکشه، آخرش ابلاغ میشه الان هستن نگاه رو وقتی میرن بانک هم مر قانون رو داره اجرا میکنه، بابا اگه مر قانون باشه که هممون زیر قانون داریم عملیات انجام میدیم، ما که بی قانونی نمیکنیم.
خیلی دوست من خوشحال شدم آقای محمد، شما بمونید رو خط، ارتباطتون رو لطفا قطع نکنید. آقای شاکری که از قبل قرار بوده باشند و توی جلسه ای رفتند و اینها، پیداشون شد تلفنی آمدن روی خط. خیلی خوشحالم، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
دردان سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمونه گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیزتون. من عذرخواهی میکنم ازتون، یک جلسه خیلی فوری پیش اومد و من متاسفانه نتونستم از اون جلسه بیام بیرون و
خدمتتون. نه ما غیبت که نه، فقط گفتیم آقا دوستانه گفتیم 20 دقیقه مونده به شروع برنامه، گفتیم جلسه پیش اومده نیومدی.
خیلی عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. حالا خوشحالم بالاخره تلفنی در خدمتتون.
جلسه واقعا پیش اومد. در خدمتتون هستم.
این جلسه قطعا مرتبط با موضوع مسکن دیگه آقای شاکری.
بله بله، با صندوق ملی مسکن بود. خب به هر حال بعد از
خوب شد. یه چیزی از تو این جلسه در میاد، این یعنی یه تامین مالی اعتباریش میشه. اگه چیزی از اون درات ما خوشحال میگیم نیم ساعت دیرتر تو برنامه.
آقای مهندس شاکری من سلام عرض میکنم.
سلام عرض
منم
میکنم.
زنگ زدم خدمتتون دیگه در دسترس نبودید متاسفم.
عذرخواهی میکنم، عذر کردم. ما با صندوق به یه جلسه داشتیم 8 صبح قرار بود تا ساعت 11 تموم بشه که حالا
آقای شاکری، ما کلی صحبت کردیم راجع به این قراردادی که شما میگید و انبوسازا راجبش گیرو گرفت دارن، مشکل دارن، نمیان الان یه بخشی رو حتی
قرارداد اجاره
قرارداد بنده. این قرارداد من اقتصاد خوندم، حقوق نخوندم، ولی میتونم قرارداد مجر و مستأجر خیلی فرق داره با قرارداد ساخت و مشارکت و پیمانکاری.
بله درست. ببینید صحبت دوستان کاملا درسته، در راستای نظام فنی اجرایی مملکت که ما برای کارهایی که به صورت پیمانی واگذار میشه خب یه شرایط پیمان داریم، یه قراردادهای تیپ سازمان برنامه رو داریم، فهرست باها داریم، همه اینا وجود داره، این نظام فنی اجرایی مملکت. و کاملا هم بحث دوستان درسته، توی بحثای طرحهای نهضت ملی و هر نوع طرحهای حمایتی که توسط دولت تعریف میشه، منابع اجرا منابع دولت نیست. من باید بخوام ببرم تو قالب پیمان، باید برم تو سامانه ستاد قراردادهامو ثبت کنم، اونجا اولین چیزی که از ما میپرسن شماره موافقت نامه و محل تامین اعتبارشه. خب ما شماره موافقت نامه نداریم چون منابع دولتی نیست، منابع مردمیه، تسهیلات بانکی و آورده متقاضی هم. به همین دلیل من نمیتونم برم قرارداد ببندم، این مقایر ماده 91 و 92 قانون محاسبات عمومی میشه، یعنی یه تعهد به ذمه دولت میشه. برای اینکه بتونیم پیمانکارا، چون من تیپای قرارداد مختلفی داریم، الان واگذاری زمینمون به صورت گروهی به افراد هستن، از 3 نفره 5 نفره به صورت گروهی واگذار میکنیم، خودشون میسازن. به تعاونی های مسکن داریم زمین میدیم، اونم باز به صورت اجاره‌ای زمین در اختیارشون قرار میگیره، حالا یا 99 ساله یا فروش اختصاصی، باز خود تعاونی داره میسازه. به کارگزارامون هستن که اتفاقا همین کارگزاران، چه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، همه اینا به عنوان کارگزار اومدن به خاطر این بود که بتونن اون رابطه پیمانی رو با انبوسازان داشته باشن. یه روش هم که مستقیم با خود انبوسازاست، ما چون هیچ اختیار قانونی برای این که بتونیم مستقیم قرارداد ببندیم به صورت پیمانی، اومدیم قرارداد اجاره زمین به استناد قانون ساماندهی بستیم. یعنی یه قرارداد اجاره زمین بسته میشه، ولی تو اون قرارداد اجاره ما این اجازه رو میدیم که برن ساخت و ساز کنن با همون شرایطی که توی قراردادهای
با پول خودش
تیپی که سازمان برنامه ابلاغ کرده.
نو باز اینجا به لحاظ حقوقی، مگر مستأجر باید بره با پول خودش چیزی بسازه رو زمین شما؟
نه، بنابش تو همون مشخص شده.
ببینید آقای مهندس، این که شما گفتید و بعض پیمان و موارد قانونی و در واقع آیین اختصاص بودجه و قراردادهای کشور، اینا رو همه رو منم میدونم، کاملا درست میفرمایید.
بله.
کسی هم خارج از قانون این کشور نمیتونه رفتار بکنه. این چه درستی است. اما اینکه ما بگیم حالا بیا، حالا چون رو نمیتونیم، بیایم بگیم به عنوان مجر و مستأجر، حالا برو این مدلی داخلش ما یه مجوزی بهت میدیم، آیا این بعدها با توجه به همین فضای قانونی محل اقامه دعوای احتمالی، چون منافع در شرایط اقتصادی تورمی که میخواد ساخت و ساز رخ بگیره، نخواهد بود بین پیمانکار، انبوساز، مجر، مستأجر؟ و این آیا همین دلیلی نیست که آقای رهبر و دوستانشون میگن خب ما با این قرارداد مشکل داریم؟ خدا آقای رهبر شما بگید.
حضور ما با هم قاطی نکنیم. یکی بحث خود قرارداد و اون اختلافاتی که میگید ممکنه پیش بیاد، که تو خود قرارداد ما اینو پیش بینی کردیم، عرض کردم تیپ قرارداد به صورت مالک مستأجره، اما منابعش مشخصه، حل اختلافاش معلومه، رقم مشخصه، تعدیل قیمت مشخصه. حالا یه بحث هم میفهمید که این تغییرات قیمت تو خود قیمت ها پیش بینی شده، وزارت خونه یک ابلاغیه رو داده، رقم قرارداد رو مشخص کرده، تعدیل رو مشخص کرده. باز هم برای این که ما نگران اون نباشیم که حتی ممکنه قیمت‌ها اینقدر تغییر پیدا کنه که هزینه‌ها بره بالا و فشارش به مردم بیاد، ما یه روش دیگه ایرم که با خودم بوسردانم جلسات مختلفی رو داشتیم. البته باز اینجا اختلافات زیاد وجود داره، ولی به یه تیپ قرارداد رسیدیم که تا حداکثر 30% واحدهایی هم که ساخته میشه رو ما میتونیم به انبوساز واگذار کنیم که جبران بخشی از تورم سالیانه تا اجرای پروژه میشه. ما یه بحثی داشتیم، اگه تعدیل بهش اضافه بشه ممکنه انگیزه برای اتمام پروژه نشه، ولی وقتی واحدها رو در اختیار بذاریم انگیزه برای اتمام پروژه، سریعتر پروژه رو به جنبندی برسونن و تحویل بدن خواهیم داشت. و تو اون 30% تا حداکثر 30% زمین هم واگذار میشه به انبوساز از طریق صندوق ملی مسکن. همه اینا به صورت بخشنامه به استانها ابلاغ شده، تیپای قرارداد الان توی البرز قرارداد منعقد شده و دارن کار میکنن. خب کردم یه مشکله.
آره فرمایش شما باز کاملا درست و قانونی است و از موضع دولت که قاعدتا نمیتونه خارج از در واقع رویه قانونی رفتار بکنه.
دقیقا.
کاملا فرمایش شما درسته، اما پیمانکار میگه آقا همین دولت که طبق قانون داره رفتار میکنه 30% هم برای من حتی بگذاره، مشوقی هم بگذاره، در شرایطی که نرخ تورم رسمی کشور اعلام میشه 48%، من 30% تعدیل جواب کارامو نمیده قیمت نهایی کنی وارد ساخت و ساز بشه.
تعدیل نیستا،
30% مشارکت میکنه،
30% حالت مشارکت،
30%
پرداختی ما به صورت غیر نقدی میشه، یعنی از واحدهایی که خودش میسازه. این شکلی جبران اون
دیگه خدای رهبر پس
آقای من شاکری، ما
الان که میگه مشکل تورمتون رو من خدای
من شاکری، ما الان مسئله مشارکت که الان شما اشاره فرمودید قرارم هم بر همین بود که اینا بیان توی قراردادامون این مسئله مشارکت رو، اگر سرمایه از خود بخش خصوصی اومد وارد شد مشارکت انجام بشه. متاسفانه الان هیچ گونه اشاره به این مسئله نمیشه تو قراردادا. فقط همون عرض کردم مسئله مالک و مستاجر رو که از اشاره کردم، بعدن آخر سر نوشتن که تأمین منابع مالی به عهده خود مستاجر هست و این بدون هیچ گونه اشاره به اون مشارکتی که شما الان اشاره فرمودید.
و دو تا ما تیپ قرارداد داریم، یکی قرارداد اجاره‌ای بوده که برای انبوساز قیمت هم مشخص، ساخت و ساز اونجا انجام میشه و نهایتاً با تعدیلی هم که پیش بینی شده پرداختی انجام میشه. اونجا مالک و مستاجر منابعش رو گفتیم که منابع مردمیه، یعنی از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانک. تو یکی از بندهای قرارداد آوردیم که نهایتاً برای اتمام پروژه مستاجر که همون انبوساز میشه
تامین منابع مالی،
در صورتی که منابعش از طرف اون سازنده متقاضیان پرداخت نشد، منابعش رو تعویض کنه، ولی نهایتاً پولش و قیمت تمام شده که بر اساس رقم قراردادی بوده میگیره، حالا یا از اون متقاضی یا متقاضیان که ما میریم اظهارنامه میفرستیم. تو مسکن مرم همین بود، یه سری از متقاضیان پول پرداخت نمی‌کردن، ما میرفتیم اظهارنامه میفرستادیم، اگه سر موقع کلاشون پرداخت میشد که میآوردیم تو پروژه، اگر نه که جایگزین میشدن، میرفتیم جایگزین میکردیم. تهش شما نیستید که پول پرداخت میکنید، تهش باز متقاضیه، فقط به خاطر این اون بند رو آوردیم که پروژه تمام بشه، یعنی پروژه به خاطر یه بخشی از منابع مالی نخوابه روز زمین.
خب همینجا میتونستن اشاره بکنن به همون مشارکت دیگه.
خب اینو تو قرارداد تیپ قرارداد بعدی آوردیم، میتونی شما از اون تیپ قرارداد دوم استفاده کنید.
خب همون حالا اینا متاسفانه شما... زیر بار اون نمیرن، یعنی تیپ قرارداد دوم هم هنوز ما ندیدیم.
سه ماه پیش ابلاغ کردیم،
بله من نشد
وزیر هم از ابلاغ شده، الان به صورت مشارکت خیلی از استان ها تا اونجایی که من خبر دارم چند تا از استان ها رفتن، اصلا قراردادها منعقد کردن.
متاسفانه تو استان تهران عملیاتی نشده، ولی باید خواهش شما هم در واقع اینو حتما تاکید بفرمایید که این قراردادها هم در واقع بیاد.
پس قرارداد اینجوری که من متأسفانه تعدیل شده، الان آقای رهبر یه جورایی دیگه
مشارکت بکنه
میشه، فقط میگن که پس چرا تهران در واقع
آره ده. اگه یکی دو تا استانو میدونن که هنوز انجام نشده بفهمم، اتفاقا فردا بعد از ظهر با استان تهران ما جلسه داریم، همینجا من مسئله‌اش می‌خوام که چرا اونم
الان کدوم استان استقبال شده و انجام شده؟
البرز.
اولی استان البرز بود انجام دادن. استانهای دیگر تا اونجایی که من خبر دارم اونایی که به صورت انبوه دارن می‌سازن، چون اولویت ما اینه که با توجه به سیاست‌های دولت و سیاست‌های وزارتخونه اینه که توسط مردم خودشون انجام بشن. ما تو استان‌های مثل یزد که مشکل زمین نداشتیم، حتی به صورت تک نفره واحد واگذار شده به صورت ویلایی. یا جایی دیگه به صورت گروهی 3 نفره 5 نفره دارن خودشون انجام میدن. جاهایی که به صورت انبوه به خاطر کمبود زمین، به خاطر ضوابط شهرسازی ما مجبور شدیم بریم تو ارتفاع، اونجاها رو ما این اختیار رو دادیم به استان که به صورت مشارکت هم بتونن از این روش هم استفاده کنن که انبوه سازان هم خیالشون راحت باشه که سرمایه‌ای که اونجا دارن هزینه میکنن سرمایه‌شون از بین نره و به هر حال بخشش خیالتون راحت باشه. که
آیمندس باید اینو من فکر میکنم باید حتما در قرارداد به صورت شفاف اشاره بشه، ولی چون الان میگم متقاضی انقدر زیاده که ما زمینم به در تهران به اون اندازه کافی نداریم، فعلا زیر بار این مسئله قرارداد مشارکت نرفتن. باید به نظر من یا تامین
یکی دو تا استان اگر مشکل خاصی دارید خب ما در خدمتتون هستیم، میتونیم باشون هماهنگ کنیم. استان تهران که میفهمید درست میگن، الان ما یه 60 هکتاری داریم الحاق میکنیم توی یکی از مناطق خارج از خود محدوده شهر تهران، پایگون الحاق بشه، حالا باید ببینیم طراحی به چه صورته. اگه طراحی به صورت ویلایی باشه یا چند طبقه باشه که ممکنه به صورت گروهی واگذار بشه، اگه به صورت انبوه باشه که ما میاریم تو قالب همین پروژه انبوه سازی.
آقای مدشاجری، آقای مدشاجری، ما بعد خواهم رو خط در واقع برنامه هستن. قبل از که بابا شما اتوتون برقرار بشه، ایشون نکته جذابی رو گفتن که انصافا خارج از هیته وزر از راه و شهرسازی هم هستش. یعنی خیلی از این اتفاقات خوب قراره بیفته، بعد اعلام میشود، بعد شهرداری پروانه نمیدن، بعد مثلا آب و فاضلاب، مثلا مجموعه ذیل وزارت نیرو نمیدون خدماتو بده یا وزارتخانه های دیگه. ایشون داشتن این جمله رو میگفتن، چون گفتن اتوت با شما برقرار شده، من ساعت ایشون نیمه تمام گذاشتم داشتن توضیح میدادن. بقیه ساعت ایشون هم بشنویم یک دقیقه، ازشون خدافظی کنیم. در اون مورد هم شما باز راهکار بدید که بالاخره چیکار باید کرد. بالاخره همه اون دستگاه های دیگه هم زیر همین دولتن و این بازه. سیاست کلی دولته. بقیه صحبت های محمد خان رو بشنویم.
خدمت های شاکری سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. اشاره کردم که این موضوعات هست. ببینید شما الان تو کل کشور شهرداری ها یه قیمتی دارن، ولی تو یکی شهر کوچکه یه استانی اصلا میاد میبینه قیمت عوارض پروانه شهرداری بیشتر از شهر تهران میشه، بعد میگیم آقا چرا اینجوری شده؟ میگه حالا دیگه شورا تصمیم گرفته. تا شما بخواید با این بجنگی، التماس کنی، بری دفترش آقا قیمت کشور اینه، بیا با این، نه همش زمان بره. بهترین نوع نهضت ملی که میتونه ادامه داشته باشه اینه که واقعا زمین به مردم واگذار بشه، یعنی خودشون برن بسازن. چون وقتی اسم یه وزارتخونه، اسم یه اداره مثل راهشهرسازی میاد، همه میگن که ما باید یه سودی ببریم. آب فاضلاب مثلا من واقعا سند دارم، شما وقتی یه 400 واحدی یه جا میسازی برای یه آب کارگاهی، نباید بری 400 واحد پولش از الان به صورت علن حساب بدید. کجای قانون گفته که حق انشاء به 400 واحد از الان بدید؟ دو، وقتی من دارم 400 واحد میسازم، چرا باید پول زیرساخت اون منطقه رو بدم که بعدم توسعه پیدا خواهد کرد و وظیفه ذاتی خود شرکت حالا 2000 واحد اینا. ببین اینا گیرم. بانک مگر قانون نداریم؟ چرا باید بریم التماس کنیم که آقا وام اینو بده، تسهیلاتشو بده، پروژه داره میخوابه، زمان داره میگذره؟ اینا مواردی هستن که واقعا ما الان باشون رو در رو هست.
خب خیلی لطف کردین آقای محمدخان، تشریف آوردید، نکات ارزنده رو گفتید. از شما خداحافظی میکنم. ما 2 دقیقه راه زمان داریم تا خداحافظی. این 2 دقیقه رو چون یه بخش رو یه دفعه آقای رهبر دیگه پذیرفتن، گفتن اگه اینطور بشه و شفاف بشه، بله حل میشه تو استان تهران مسئله، حل شد ایشون و ایشون بقیه دوستاشون نره این کشور همسایه اونجا ساختمون بسازن و تعطیلاتشون رو بیان ایران. آقای مهندس شاکری، نکات پایانی شما رو بشنویم.
در خصوص این مطلبی که آقای دکتر محمدخان فرمودن کاملا درسته. ببینید واقعیتش اینه که این پروژه های حمایتی مسکن وظیفه وزارت مسکن نیست، وزارت راه و شهرسازی نیست، وظیفه دولته که بستر رو آماده کنه. حتی خودش نباید، خود دولت وارد بحث تصدیگری بشه، باید بستر آماده کنه. برای این کار هم یه شورای عالی مسکنی با ریاست خود مقام محترم ریاست جمهوری تشکیل میشه و تصمیمات در راستای قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی اونجا تصمیم گرفته میشه که هر دستگاهی به چه صورت عمل کنه. در بحث شهرداری ها که کاملا قانون مشخصه، باید تخفیف های لازم داده بشه. حالا به هر
حال به سختی میدن، با فشار بیافه گلا.
بالای 90% از شهرداری ها همکاری کردن، حالا به هر شیوه ای بوده، ولی خب ما واقعا مشکل داریم. این چیزی نیست که حالا بارها بارها تو جلسات
کلان شهرها چی؟ که بیشتر مشکل تر رو کنم مشکل مسکن
داریم. کلان شهرها بلن تهران رو که نداریم، کلان شهرها شاید حمایتشون یه خود راحت‌تر بوده تا شهرهای کوچیک. درست میگن آقای محبت. خب واقعا ما بعضی از شهرهای کوچیک حالا شوراها
آقا من از ما 30 ثانیه زمان دارین دیگه، بقیه صحبت شما رو بشنم.
در مورد تأسیسات زیربنایی هم در مصوبه شورای عالی مسکن اردیبهشت‌ماه امسال خود وزارت نیرو مکلف شد به محض اعلام وزارت راه و شهرسازی تأسیس هم شبکه هم انتقال نیرو رو انجام بدن. 1/3 هزینه هاش توسط خود وزارت نیرو، 1/3 توسط دولت از طریق سازمان برنامه و 1/3 از طریق صندوق ملی مسکن تامین بشه.
آقای شاکری، من میتونم خواهش کنم به برنامه بگم حضوری تشریف بیاری؟ ما قول میدیم همینقدر مهربون سوال بپرسیم.
ممنون. ان شاء الله. منم خیلی راحت بشه خدمتتون. ما
بس یه قرار بذاریم حضوری باز در خدمتتون باشیم.
من می‌کنم امروز به حال شرایط
بیم ندارید، یالا همینقدر که آمدید تشکر می‌کنم. ما پس یه جلسه بعدی حضوری در خدمتتون باشیم ان شاء الله. جلسه پیش نیاد ابعاد دیگری این موضوع رو ما بی‌نهایت پیامک مردمی هم داشتیم، به شدت هم در واقع یه بخشی هم دارن گله می‌کنن که آقا برای مردمش بگید درمون بخوره. من خلاصش رو گفتم، پس قول از شما گرفتیم
ان شاء الله. در خدمتتون هستم.
خیلی از شما سپاسگزارم، روز شما خوش. آقای دکتر جعفری
خیلی ممنون،
تشکر می‌کنم. یه بخش مشکل شما حل شده.
بله ان شاء الله به هر حال حل میشه. ما با همین
گفتگو هستیم. بیشتر از همه ماها، حالا من که در خدمت
ما آرزو داریم که مردم به هر حال همون مشکلاتی که دارن مشن واقعا حل بشه. ما هم تلاش ما
ان شاء الله. پس ما بازم به این بحث می‌پردازیم با در واقع حضوری آقای شاکری تشریف میارن. خوشحال شدم اولین برنامه رو در خدمتتون بودم با موضوع مسکن. ان شاء الله که بپسندین. هر نکته‌ای، هر ایرادی، هر انتقادی از من یا شیوه اجرا یا برنامه یا موضوع دارید یا هر پیشنهادی دارید رو پیامک بفرستید. مطمئن باشید بیشتر از من، اتفاقا برنامه امروز چرا افتاد، بیشتر از من همکارمون تهیه کننده سرکار خانم آصفی و خانم محمد بنا هماهنگی برنامه خیلی جوش و خروش داشتن که مهمونا رو بالاخره بیارن رو خط بتونیم صحبت بکنیم. گفتم از اینا هم تشکر بکنم و روزتون خوش. یه شنبه بعد در خدمتتون.